أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين العادات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مقتنم رمضان المبارک. آیات بینات سوره شریفه یاسین را تقدیم می داریم و در ادامه مباحث پیشین آیه که تلاوت شد آیه شماره 55-56 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب به حضر عزیزان تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که به مناسبت به میان آمدن مسئله معاد و قیامت و استبعادی که به ذهن جمع و جماعتی از کافران در آمده است، حضرت پروردگار شمه ای رو گشود، مباحثی رو پیرامون قیامت مطرح فرمود، سهولت وقوع قیامت بر حضرت پروردگار مد نظر بود، اشاره‌ای به نفخ صور شد و اجرای عدالت کامل خداوندی که فلیوم لا تظلم نفس شیئا، مثقال ذره ظلم در اون عالم حتی به ظالمان هم نخواهد شد و عدالت به گونه ایست که ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، و جزا داده نمی شوند انسان ها مگر دقیقا به آنچه که مستمرن در دنیا عمل می کردن. این عمل رو دیشب توضیح دادیم، خداوند این عمل رو به انسانها برمی گرداند که عادلانه ترین نوع مقابله و مواجهه با اعمال است، چه نیکوکاران چه زشت کرداران، البته به شکلی که اختزای اون عالم می کند، یعنی اعمال با آدمیان باز می گردد اما منشور عمل، صحیفه منشور، گشاده شده عمل با وضعیتی که اون عالم اختزا می کند، اعمال انسانها ردت الیهم، به سوی انسانها بازگردانده می شود. بعد از اینکه این جمله گفته شد، هر دو حالت متصوری که در اون عالم دیده می شه، چه نیکبختانه پیروز و کامیاب چه شکست خوردگان وامانده رو حضرت پروردگار در طی آیات مختصری به حال روزشون یه اشارتی خواهد فرمود. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. ابتدا سخن آغاز می شود از انسانهای کامیاب و موفقی که مقتضای عمل و نتیجه عمل اونها چنین چیزی است. تعبیر این است که به راستی اصحاب جنت، همیشه اشاره شده است که کلمه اصحاب جمع صاحب، صاحب به کسی میگویند که ملازمت و پیوستگی مستمر و همیشگی با چیزی یا مکانی و جایی دارد. اگر کسی همدم همیشگی دیگری است میشه صاحب و صاحبه، مانند زن و شوهر که به زن و شوهر صاحب و صاحبه میگویند. و اگر کسی ساکن پایدار جایی است و در کوی اقامت دائم گزیده است، این رو میتوان صاحب گفت و اصحاب گفت. ان اصحاب الجنه مشخص میشود سخن از کسانی است که همواره پیوسته پذیرفته شده اند که در جنت الهی ساکن باشند و مقیم باشند. ان اصحاب الجنه اليوم در اون عالم و در اون شرایط فی شغل فاکهون، اینها در اشتغال و در مشغولیتی سرشار از سرور و شادمانی هستند. کلمه شغل، شغل و شغل یکی است، به معنای اون چه انسان بدان سرگرمی دارد، وابسته به آن است، مشغول به آن است. همین ترجمه خود این با کلمه دقیقا روشن است. واژه فاکهون از ماده الفکاهه می آید. فکاهه به معنای شادمانی، انبساط و سرور اساساً خود این واژه و مشتقاتش چنین مفهومی رو میرساند، فکه یعنی شادمان، مسرور، منبسط. به همین خاطر است که ملاحظه می‌فرمایید در کلام عرب به میوه فاکهه گفته می‌شود، به این دلیل که اساساً خاصیت میوه چنین چیزی است، نشاط و تراوت و شادابی به انسان میده. این که علمای علم تغذیه امروز بسیار تاکید میکنند که حتما در سبد غذایی انسانها به شکل روزمره میوه‌جات، سبزیجات این دسته از غذاها باشد، به دلیل اینکه اینها سرشار از فیبرند و خاصیت فیبر این است که یه شادابی و نشاطی و تراوتی به وجود انسان خواهد داد، تسهیلی میکند در حرکت اندامها و بقیه خصوصیات و جهاز هاضمه و امثال اون. فاکهون پس بنابراین به معنای اینکه اینها شادمانه و سرخوشند در چنین شرایطی. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاکهون. اولین نکته ای که خداوند سبحان در حال روز بهشتیان مطرح می کند و تأکید به آن می کند، حال خوش اینهاست عزیزان، اینکه اینها برون آمدند از اندوها، دردها و غمها. این نکته بسیار مهمی است که گویا ماهیت و مزاج دنیا این چنین است. گاهی این بیت رو قدیمی ها زیر لب زمزمه می کردند و در مشکلات و اندوها با هم می گفتند، در این دنیا دلی بی غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. یه واقعیت محض رو می گفتند. حقیقت این است عزیزان که انسان اگر بویی از انسانیت ببرد و اگر ایمانی در وجود او باشد، این گونه نیست که همیشه دل خوشی داشته باشد. نوعاً در جان مؤمنین حزن‌ها و اندوه‌های متعددی وجود دارد که اولین آن که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. حزن فراق است، حزن دوری از وطن، اون وطنی که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست. این که انسان از مبدع وجودی خودش در این خاکدان جدا شده است، این یه حزنی رو در دل انسانهای مؤمن بیدار آگاه عزیز من ایجاد می کند که همواره در قلبشون وجود دارد. به دنبال اون حزن دردها و ابتلاعات دیگران، درد مردمان، درد مظلومان، درد ستم دیدگان، اندوه گرفتاران، اینها یه چیزی نیست که انسان رو آسوده بگذارد، ولو این که انسان احساس کنه در فضای زندگی شخصی خودش یه آرامشی دارد، یه حاشیه امنی دارد. اما هنگامی که چشم رو باز می کند، می بیند اندوه دیگران رو و درد دیگران رو، این سینه فشرده می شه و نمی تواند انسان بی تفاوت باشد. وجود نازنین امیرالمؤمنین در حال احوال متقین چگونه فرمود در اون ویژگی هاشون؟ قلوبهم محزونه، حاجاتهم خفیفه، انفسهم عفیفه، شرورهم مأمونه. این انسان‌های متقی به گونه‌ای هستند که جامعه از شر اینها در امان است. اینها خیلی آرزوهای درازی ندارند، توقعات بسیاری از خلق و جامعه ندارند، آزاده اند، رهاند. اما ابتداعاً فرمود قلوبهم محزونه، اینها در جانشون حزنی وجود دارد، درد و اندوه در جانشون وجود دارد. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. ساقی یا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. حال روز اهل ایمان این چنین است، اینها نمیتوانند مرفهان بی درد باشند، اینها نمیتوانند که غافل از حال روز مظلومان، مصیبت دیدگان، زمین خوردگان، نشستگان و این جماعت باشند. پس مؤمن هم درد معنوی و الهی و آسمانی دارد، هم درد زمینی دارد و حزن زمینی دارد و اینها با انسان ادامه پیدا میکند و هست همیشه. ماهیت دنیا این چنین است. اما از ویژگی‌های عالم باقی و جاودان اینه که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. عالم قیامت و بهشت سرایی است که دیگه در اونجا هیچ حزنی وجود ندارد. سپاس خدایی را زبان بهشتیان است. سپاس خدایی را که تمام غمها و حزنها رو از جان و وجود ما به در برد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. اینها دیگه مسرورند، شادمانند. اینها تعرف و فی وجوههم نظرة النعیم، اون نظره، اون گشادگی و شادمانی و انبساط کامل در حال روز بهشتیان دیده میشه. دیگه دوران اندوه و غم و درد به سر آمده است. به همین خاطر ابتداءً به همین نکته اشاره فرمود: ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. اینها در یه اشتغال خوش، مسرور، شادان و خرم به سر میبرند. دیگه اندوه ها دوران اون به پایان رسیده است. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. ایشان، این اصحاب جنت و ازواجهم، با اونها که لیاقت این رو پیدا میکنن که زوج اینها هستن، جفت اینها هستن. استعذار داری چند شب قبل اشاره کردم محضرم باراتون که کلمه ازواج یطلق علی المذکر و المؤنث، یعنی ازواج هم به زن گفته میشود هم به مرد گفته میشه. زوج زوجه نمیخواد، نیاز به تأنیث ندارد. خداوند در حق همسران پیامبر چه میفهمد؟ و ازواجه امهاتکم، ازواج پیامبر امهات شما هستند. اگر میخواست جمع مؤنث گفته بشه و زوجات میگفت ذات حق، اما زوج که مذکره جمع بسته میشه، میشه ازواج، بعد به همسران پیامبر گفته میشه. پس بنابراین کلمه ازواج هم شامل مردان میشود هم شامل زنان میشه، یکسان اطلاقش. ویژگی که وجود دارد این است که اهل بهشت با زوجهای خودشون هستند. یعنی چی؟ یا با اون کسی که، یعنی با اون کسانی که قرینند، همدلند، همزبانند، همفکرند، همجهتند. خب این نکته بسیار مهمی است. ما در دنیا زوجیت داریم عزیزان. بسیاری از انسان ها بالاخره اینها زندگی رو طی میکنن. گاه میبینید 30 سال، 40 سال، 50 سال دو انسان با هم زندگی میکنن، اما میتوان گفت به جرأت که اینها یه همزیستی مسالمت آمیزی رو با هم طی کردند. یه ملاحظاتی رو کردن، آبرویی، نامی، خانواده‌ای، نانی، فرزندی، اما هرگز 50 سال زندگی به مفهوم زوجیت منجر نشود و نتونستن 24 ساعت زبان هم رو درست بفهمن در این زندگی. این چه زوجیتی؟ این یه زوجیت سوری است، نه به معنای واقعی. اون چه اتفاق می افتد در اون عالم زوجیت حقیقی است. انسان ها با زوج حقیقی خودشون همدم و معنوس و همنشین خواهند بود. فی ظلال علی الارائک متکئون. اجازه فرمود من اینجا یه جمله رو بگم داخل پرانتز، بعد ادامه آیات شریفه رو خدمت دوستان بگیم و بالاخره قصه همان است امشب که وصف العیش نصف العیش. دیگه توصیف این حالات هم خودش لذت و شادمانی دارد که امیدواریم که خداوند سبحان دلهای ما رو به این نشاط این چنینی اون عالم آشنا بگرداند انشاءالله. گاهی خدمت دوستان اشاره شده است که هنگامی که نعمتهای بهشت رو میبینیم یه طبقه بندی نعمت رو مشاهده میکنید که الان در این آیه زیباترین شکل اون به رخ کشیده شده است. یعنی این که حضرت پروردگار هنگامی که نعمتهای بهشتی رو مطرح می کند ابتداءً یه سطح آغازین اون رو بازگو می کند، یعنی سطحی از نعمتها که صرفاً به ظاهر نعمتهای مادی است که انسانها مشاهده می کنند که نصیب و روزی بهشتیان است. صحبت از لحم و طیر مما یشتهون است، بهترین گوشت است، بهترین میوه است، فاکهتون مما یتخیرون، با فرصت انتخاب عالی، بدون زمان، بدون فصل، بدون آسیب، بدون زیان. صحبت از نوشیدنی است، چه نوشیدنی؟ نوشیدنی که شراب طهورا، کاملا ویژگی و ماهیت این نوشیدنی گوارا، هماهنگ، پاکیزه کننده وجود انسان. و میبینید چه لذتهایی، چه نعمتهای مادی این چنینی رو ذات حق مطرح میکنند. این سطح اول نعمتها. البته در همین سطح اول هم نکته بسیار دقیق اینه که مبادا تصور کنیم که اگر در بهش صحبت از نوشیدن و خوردن است مشابه اون چیزیست که در دنیا داریم و بگوییم که عرض به خدمتون باغ فردوس عزیز است ولی کنزین هارتو غنیمت شمرین سایه بید و لب جون. نه نه، اصلا قیاس به این نیست. آنچه را که به عنوان نعمت‌ها و لذت‌های خوردنی و نوشیدنی ذات حق مطرح می‌کند از جنس اون عالم است، نه از جنس این عالم. اولین نکتهش اینه که خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های دنیا دفع الم است، دفع مشکله. ما به دلیل گرسنگی و مشکل گرسنگی رو رفع کردن می‌خوریم. نوشیدن به خاطر رفع تشنگی است، غرایز جنسی به خاطر جبران پاره‌ای از نیازهای درونی ماست. یعنی در دنیا خوردن، نوشیدن، لذت‌های این چنینی، اینها به ذاته لذت نیست، پاسخگوی مشکلات و نیازه به این جهت. و ثانیاً به دنبال اون مشکلات دارد. بالاخره این خوردن و نوشیدنی هاست که کلو وشربو ولا تصرفو به دنبالش چه مشکلاتی رو ایجاد میکند که خدا پیش بینی میکند. ماجرای زیبای اون ادعیه ابراهیم و اون سخنان زیبای توحیدی ابراهیم که خاطرتون هست، خدایی که یطعمونی و یسقین، منو میخوراند و موش مینوشاند. بعد میگد و ازا مرستو فهو و یشفین، به هنگامی هم که مریض میشم باز او شفا میدهد. چه میفهمد مریض میشم؟ بعد از خوردن و نوشیدن. خب این ها تو روز دنیاست. سوم، خوردنی های دنیا با کمال و عذرخواهی عرض می کنم، اینها ضایعات دارد، مشکلات دارد، همه اینها جذب نمیشه، مقدارش باید دفع بشه. یه مسائلی وجود دارد که اینها پلشتی هایی داره، مسائلی دارد و امثال آن. هیچ کدام از این سه نکته در نعمت های بهشت نیست. چهارمین، نابترین و عالیترین اون، بالاخره شما این نعمت ها و لذت هایی که در دنیا داریم تکراری است. یعنی این آب رو خوردید، خب فردا هم همین آب هاشنو رو میخورید با همین وضعیت. این میوه رو خوردید، خیلی هم گوارا و خوب، اما همین میوه رو باز بدن ما نیاز دارد و میخوریم فردا. اما در بهشت آنچه را که بهشتیان میخورند و مینوشند آنی که در مراتب قبل خوردند و نوشیدن نیست، و او تو بهی متشابه، آنچه به اونها داده میشه متشابه و مشابه آن چیزیست که در آنات قبل یا در مراتب بعد میخورن، که اینها دیگه تصورش بسیار مشکل و سخت است برای ما. پس این چهار نکته اساسی است در همین گام اول نعمتهای بهشت. مبادا کسی تصورش بیاد که خب بهشتم که شد، پس بنابراین یه فضای این چنینی و اون چنانی. این یک. دوم، سطح دوم از نعمتهای بهشتی رو که ذات حق مطرح میکند، نعمتهایی است که رنگ و بوی مادی دارد و فرامادی، یعنی جسمی است و روحی است. هم جسم رو متنعم می کند، هم جان و روح انسان رو متعالی و متنعم می کند، که بهترین نمونش همینه که داره اینجا ذات حق مطرح می کند. الان عرض می کنم، تطبیق می دم با آیه شریف، نعمت زوجیت در بهشت از بهترین نعمتهایی که ذات حق مطرح می کنه نعمت زوجیت است. این نعمت یه نعمتی نیست که صرفا بحث جسمی باشد، همان گونه که حتی در دنیا هم عزیزان غرض از نعمت زوجیت نعمت صرفاً جنسی و جسمی نیست، و این اشتباهی است که انسان‌ها وقتی به این وادی گرفتار میشن از مسیر خارج میشن متاسفانه. یعنی غریزه‌ای که در وجود انسان میتواند زمینه تعالی رو فراهم کنه صرفاً تبدیل میشه به یه غریزه حیوانی محض، میشه یه لذت جسمی محض، اونچنانی که 100% مشابه میکند انسان رو و میارد در حد بهائم و حیوانات تنزل میده، که متاسفانه جامعه امروز بشری به اشکال مختلف گرفتار این آفت شده است. اما اون مفهومی که از زوجیت در جعل الهی و خلقناکم ازواجا، قانون الهی در شرع متعالی اسلام، قرآن و سخنان و پیشوایان دین دیده میشه، که این نیست. نمیخوام متوقف بشم، همین مقدار عرض میکنم محضر و بارک عزیزان. من تزوج فقط احرز نصف دینه، من تزوج فقط احرز سلسا دینه، من تزوج فقط کملت دینه. این سه سخن از نبی مکرم. کسی که ازدواج میکند نیمی از دین اون مسون و محفوظ، کسی که ازدواج میکند دو سوم دین اون محفوظ، کسی که ازدواج میکند دین اون کامل. بسم الله، بفرمایید مراد از این ازدواج عذرخواهی میکنم، یعنی رابطه جنسی؟ یعنی ازدواج میکند که رابطه جنسی، دینی که نیم آن، دو سوم آن و کمال اون به ارتباط جنسی باشد، بر جرز دیوار هم به درد نمیخورد این دین. اینکه دین نشود، اینکه این نیست اصلا مراد. چیز دیگری تو این زوجیت که آیین رو تکمیل میکند، دین انسان رو و مروت انسان رو تکمیل میکند. مقصود دیگری تو این ازدواج باید وجود داشته باشه. اون بحث تعالی روح، نه صرفا پاسخ دادن به نیازهای جسمی محض. اگر کسی از ازدواج این بخش از ازدواج رو ببیند و اون بخش رو نبیند، حفظت شیئن و قابطن که اشیاء متاسفانه سوراخ دعا رو گم کرده و به وادی دیگه ای رفته است، به قصه چیز دیگری است. این نیست آنچه که در شعر در آفرینش الهی و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم از واجن لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتن و رحمه. اصل تسکین، اصل مودت، اصل رحمت رو کجا داره خداوند سبحان آدرس میده ما؟ در زوجیت. کجا دیدی چیز دیگه ای از اونهایی که تو ذهن بعضی ها هست تو این آیه شریفه و فلسفه زوجیتی که ذات حق در قرآن آیه 121 سوره مبارکه روم مطرح میکند و آموزش میدهد؟ تجلی و اوج این در بهشت عزیزان، یعنی اونجاست که به اوج میرسد. سطح دوم نعمتها جسمی است، اما فرا جسمی است. جسمی جسم و جان رو با هم متنعم و درگیر میکند. بارز آن و زیبای آن نعمت زوجیت. سوم، سطح سوم نعمتهایی رو ذات حق مطرح می کند که اینها دیگه فراجسمی و فرامادی است، یعنی لذت روح و جان انسان است. همانی که بالاخره جراحات و سنان لحل تیامو ولا یلتا ما جرح لسانو، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جان ستان نکند. 30 سال قبل، 40 سال قبل یه اتهامی رو به شما زدند، بعد از 40 سال هنوز در خاطرتون هست که در فلان تاریخ این زمان من رو به این اتهام متهم کردند. هنوز این جراحت از جان و روح انسان از بین نرفته و التیام پیدا نکرده. این پوست که به خوبی و زودی جبران میکند زخمها را و مشکلات و آفات را، به حمد الله خداوند این توان رو به این داده است که این گونه ترمیم کنه خودشو. اما این جان دیر ترمیم میشه یا ترمیم نمیشه عزیزان. سوم، در بهشت این گونه دردها، این گونه رنجها تبدیل میشه به مقابلش و لذتش، مشابهش. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. یکی از بزرگترین رنجهایی که داریم به لحاظ روحی در دنیا میبریم لغوها، لاغی ها، سخنان لغو، رفتارهای لغو. میبینیم یه عاقلی نگاه میکند، یه خردمندی نگاه میکند، بند بند وجودش میلرزه. امورون یزهق السفهاء عنها و یبکی عن عواقبها اللبیب. اموری که نابخردان میخندند، عاقلان میبینند تو جامعه، تا قیام قیامت عشق میریزند از آن وضع و حال و روزی که میبینن، از اتهامات، از دروغها، از نابخردیها، از ناسزاها، از لغوها. چه وضعیتی است امروز تو فضای خبر دنیای امروز عزیزان، تو فضای رسانه دنیای امروز؟ انسان واقعا خون به گریت کم است بر این شرایط. و چه رنجی است، مگر بالاخره نیاز داره انسان برای مبتلا شدن به خیلی از بیماری ها که سوء تغذیه داشته باشه یا سوء سبک زندگی داشته باشه؟ نه، کافی است همین دردهای امروز جامعه بشری که قلب و وجود برای انسان نگذارد و آدمی نتواند سر به سلامتی شب به راحتی در بسترش بگذارد. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. اونجا چیزی که میشنون نیست مگر الا سلاما سلاما. این لذت سطح نعمت بعدی و سوم که در بهشت این نعمت رو، در اون عالم این نعمت رو خداوند ارزانی می کند، نعمت جان محض. کافیست؟ نه، بریم بالاتر از این. سطح چهارم داره، نعمت هاییست که خداوند سبحان عنایت و روزی به انسان ها می کند که تصور آن برای ما امروز با این ذهن و با این فکر و با این جان و روح نیست. لذا سریعاً مطرح می کند فلا تعلم نفسون. هیچ نفسی نمی داند که خداوند برای او چه چیزی را مخفی کرده است. هیچ کی نمی داند. این فلا تعلم نفسون شامل پیامبرم شد، شامل امیرالمؤمنین هم شد. هیچ نفسی نمیدونه که خداوند در اون عالم و در اون بهشت چه چیزی رو، چون مخفی است. اگر مخفی است که کسی نمیدونه، اگر بداند که مخفی نیست دیگه، سر نیست دیگه. این همان است که ما لا عین رأت فلا اذن سمعت فلا خطر علی قلب بشر. در خود سخنان معصوم زاد مقدسه محمد و آل محمد. این گونه توصیف میشه این سطح چهارم نعمتها که نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، نه خطور به قلب کسی میکنه. پس حقیقت بهشت اون اوج متعالیش به اینجا میرسد که گاه ذات حق از اون تعبیر به چه میکند میخونیم انشاءالله دیگه. حالا گاهی میفرماد و لدینا مزید، این دیگه ما خودمون میدونیم اون قسمش رو چه بدیم و چه بکنیم، زیاده ها نزد ماست. و یه تعابیر زیبای عجیبی رو در این باب حضرت حق دارد. پس عزیزان سطوح نعمت بهشت 400 هست که خدمت بزرگواران مطرح کردم. حالا یه چند سطحش رو اینجا در این آیات ملاحظه می‌فرمایید. اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. این سطح اوله، نعمت ها فراوان، ترابت ها، شادابی ها در وجودشون. هم و ازواجهم فی ظلال على الارائك متکئون. میریم به سطح بعدی. اینها با ازواجشون هستند، یعنی جسم و جان متنعم است. دیگه حالا اون نعمت زوجیت و اون شرایطی که براشون هست به لحاظ جسمی و روحی. فی ظلالن، ظلال یعنی چه؟ یعنی سایه. خب سایه یعنی منظور همین سایه‌ای که میگیم. ببینید اساسا خود کلمه ظل معادل با امنیت و آرامش است، برکت و خیر است. این رو شنیدید به بعضی ها میگن ادام الله ظله العالی، خداوند ادام الله ظله الشریف، سایه با برکت فلان شخصیت بزرگ رو بر سر انسان ها مستدام بدارد. یعنی چی؟ یعنی خیر و برکات و امنیت و آرامشی که از سوی او می آید فراگیر باشد. خود ظل به معنای امنیت، آرامش، تسکین و اساسا نماد این چنین چیزی است. فی ظلالن، اینها در ظلالند، در سایه های امن و با برکت و با آرامش. اونم علل ارائک متکئون، تو این شرایط بر اریکه ها تکیه می کنن. ارائک جمع اریکه، به معنای تخت است، به معنای سطح بلند. تا خب انسان گاه رو زمین نشسته است چه اشکال داره، خوبه، اما اگر سطح بالاتری باشد میدان دید بیشتر، فضای تنفسی بهتر، لذت فراگیرتر، این سو خبر داشتن، مطلع شدن، اینها نشانه بلندی است. و دو این که اساساً کسی رو بلند نشاندن به معنای تکریم و تکرم است. بالاخره دوستان و عزیزان صاحب سن محفل خاطرشون هست دیگه، تو معماری های قدیم خانه های ما چیکار میکردن؟ و از اینکه اینطور نبود، این آپارتمان ها کسی وارد میشه از اول همه جا رو رصد میکنه، از آشپزخانه تا حمام همه جا رو میبینه کسی که وارد خانه میشه. نه، اون زمانی که معماری های خانه یک حریمی داشت، آدابی داشت، ویژگی داشت، وا عجبا، واقعا عجیب هم بوده است عزیزان. وارد بشو اول تو این هشتی و تو این دهلیز، و بعد وارد بشو تو حیات میانی، و بعد مشکو، و بعد اصلا من نمیدونم این چی بوده. این معماری تمامش ادب، تمامش حرمت، تمامش شرافت، تمامش حریم. اصلا چیزی بوده از این سبک معماری گذشته ایرانی ما که هنوز یادگار اون تو بعضی از منازل و خانه های گذشته هست. بالاخره قصه به حال عجیبی داشت. از وارد می شدن اتاق میهمان جدا بود دیگه، تنبی اتاق میهمان بود. بعد قسمت انتهای اتاق میهمان روی مقدار بلندتر می ساختن، یا 20 تا 30 سال بلندتر بود. اونجا مال کی بود؟ مال میهمان های خاص و ویژه. بهش می گفتن چی؟ شاهنشین، مستبه، دکان. مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبیست. دکان ایوان، بعد کلش می شد تنبی، که در شعر حافظ به زیبایی می بینیم که این لغات رو به کار می‌بنده جناب خواجه. این سطح بلند خودش نشانه شخصیت و برجستگی و حرمت و کرامت است که ای بلند نظر شاه باز صدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. علل ارائک، اینها اریکه، بر تخت ها. پس خود این نماد بلندی و زیبایی و تکریم و نعمت بیشتر. اما توجه داشته باشید، اریکه هر تختی را نمی‌گویند. اریکه به تختهایی میگفتن که به مناسبت شادمانی سرور تعظیم و تکریم نصب میشد صرفاً. یعنی معادل اریکه رو در فارسی میتونید بگید چی دقیق اگر بخوایم اینو ترجمه فارسی کنیم؟ بگیم اورنگ. اورنگ از بزرگترین و بی‌نظیرترین آثار ادبیات پارسی در عالم نظم هفت اورنگ عبدالرحمن جامی است. این هفت مثنوی عجیب که هر کدام یه اورنگی است، به تعبیر اسم گذاری که خود جامی دارد، عبدالرحمن جامی دارد. اورنگ یعنی تخت شاهی، یعنی تخت دامادی، یعنی تخت حجله. بالاخره اینم خودش با هم اینکه برای دوتاییش به کار برده میشه، اورنگ و عریکه، برای پادشاهان و برای دامادان عروسان خب معلوم بوده، چون گفتن که شب زفاف کم از تخت پادشاهی نیست، به شرط آن که پدر ببخشید پسر را پدر کند داماد، چون ما موندیم تو این که اون اولیه یا دومی هنوز حل نشد، بالاخره به شرط آن که پسر را پدر کند داماد. خب اینم خودش یه نوع لذتی شادابی و سلطنتی و پادشاهی محسوب میشه. عریکه پس به این معناست، علل عرائکه، اینها بر عریکه ها در این سایه سار تکمیلش میکنه خداوند با واژه سوم متکئون. اینها تکیه میدند. یه وقتهایی در بعضی از مباحث مفصل تر از کردم، ما دو سنت بود در میان عرب که یکی کم بود وجود نداشت، خیلی اندک، یکی بسیار، یکی سنت احتباع، یکی سنت اتکا. این عرب جاهلی وقتی می نشست، عرب بادیه نشین وقتی می نشست، نه دیواری نه عمارتی نه تکیگاه اونچنانی، می نشست رو نشیمنگاه، پا رو می داد بالا، یه چیزی گاهی دستشون می گرفتن، گاهی هم دستشون رو قلاب می کردن روی ساق و پاشون می نشستن. این می شد سنت احتباع. حالا اگر کسی رو می خواستن بسیار تکریم کنند، تثبیت کنن جایگاه اون رو، یه جوری یه کاری میکردن که این تکیه بده، میشد سنت اتکا. اتکا نشانه حرمت بسیار زیاد، یک. دو، نشانه آرامش و تثبیت. سه، نشانه دوام و برقراری. بالاخره ایام روزداری است و دوستان روزهای طولانی رو طی میکنن. میهمان اگر آمد و وارد منزل شد و قدم بر چشم انشاءالله، حالا اومد و عرضم به خدمت هستادی، دیدید که نشسته است و هی میفرمایید آقا تکه بدید، راحت باشید، لباستون بدید، میگه نه نه من، خب دیگه خیالتون راحت باشه، میره نمیمانه برای افطار. اما اگر نه، دیدید از در آمد و کت و در آورد و بعدم تکه داد قشنگ به این مبل و به این پشتی و نشست، دیگه بدانید که باید فکر مسائل بعدیش باشید دیگه، اینجا به سادگی نمیتوان به سر در رفت، اینجا کار درست است دیگه. خود این تکیه دادن نشان ماندگاری، ثبات و آرامش است. عجیبه، در آداب غذا خوردن تکیه دادن در اسلام مکروهه. میگن وقتی غذا میخورید تکیه ندید. چرا؟ خیلی طبیعیه، به دلیل که اگر تکیه بدیم ما تکیه نمیدیم، اینقدر میخوریم، حالا اگر تکیه بدیم چقدر میخوریم؟ به تعبیر دوست عزیز و بزرگوار و توانمند و صاحب ذوق من که در انجمن هستند، بالاخره تعبیر ایشان همیشه این است که ما هرچی کم بخوریم زیاد خوردیم، حالا اونجا چی میشه ماجرا و چگونه خواهد بود؟ وقتی انسان تکه بده و بخوره دیگه، اون دیگه جهاز عازمه چه به سرش میاد. پس خود تکه دادن نماد آرامش، درنگ، مکس، ماندگاری، فیزلالن علال عرائه که متکهون. دیگه رفت تو سطح نعمتهای چی؟ معنوی و روحی. دیگه از سطح نعمتهای مادی فراتر رفت و رسید به سطح سوم. در این حال باز بینش به اون سطح اولم تذکر دیگری داده می شود، لهم فیها فاکهتون، همه جور برای اینها، لهم فیها فاکهتون یعنی من کل فاکهتن، اینکه نکره میاد برای تعظیم، برای تکریم، همه جور نعمت ها در اختیارشون. برای اینکه بهتر این رو متوجه بشیم و لذتشون بدانیم، عجیب است. و لهم ما یدعون، و به گونه ایست امکانات برای اونها که هر چرا که طلب کنند و بخواهند و بگویند برای اونها محیاس. خب این هم یه نکته عجیبی است عزیزان، که در دنیا می‌دانیم ولی باشی، وصی باشی، نبی باشی، متقی باشی، فاجر باشی، فاسق باشی، غنی باشی، فقیر باشی، هرگز امکان نداره. که آنچه را که می‌خواهی برای تو باشد در این دنیا از ابتدا تا انتها. خیر، ما کل ما یتمن المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر نه خدا جامه بر تن دارد. اینطور نیست، تجربه نشان داده است، مرا به تجربه معلوم گشت برای ما که عرفت الله به فسخ العزائم و عقد الهمم. خیلی تصمیم ها، خیلی چیزها، بله ما اینو میگیم، خیلی هم درسته، خواستن توانستن است، این خیلی روحیه دادن، تقویت کردن خوبه، اما توانستن است، نداشتن، نرسیدن. این را میدونیم که هر کسی بخواهد بره. خیلی اینطور نیست. برای رسیدن به یه خواسته ما، به یه مطلوب ما، هزاران عامل دست به دست هم میدند. اینو باید باور کنیم عزیزان. یه عملی که ما انجام میدیم و شرایطی که برای رسیدن به یه خواسته ما کنار هم جمع میشه، به تعبیر اون حکایت حکیمانه زیبا، با بال زدن فلان پرنده در آمریکای جنوبی هم ارتباط داره. گمان نکنیم بی ارتباط است. زنجیره ای از عوامل دست به دست هم میده تا بخواد یه خواسته مهیا بشه. حالا نظامی که داره مقابل ماست، ما در اون زندگی میکنیم و ناظمی که این نظم رو حکیمانه اداره میکنه، همه چیز رو میبیند. ان کرم الله لا تنقص حکمته. کرم خدا نمیتونه به جنگ حکمت الهی بیاد. بر اساس حکمت الهی و تمام محاسبات حکیمانه هر کار بکنم، من به خواسته تا پایان عمر نمیرسم. این بر اساس حکمت الهی است که نرسیدن من به منزله نظم این وجود و این هستی و این آفرینش و تناسب این هستی با جهان بعدی است. حتی که دیگه اینها از محاسبات ذهنی ما، درک ما فراتره. به همین خاطر حتی میبینید عزیزان که فردای قیامت خدای سبحان به بعض از بندگانش، اصلا عجیب این حدیث قدسی، به بعض از بندگان خودش میفرماید عبدی انی استحیی تو منک، بنده من، من از تو خجالت دارم که در دنیا نشد این خواسته رو به تو بدم، اما بدون به این دلیل، به این دلیل نمیشد، امکان نداشت، تو میخواستی اما نمیشد. امروز دستم مبسوط، دیگه محدودیت های اون دنیا امروز نیست، این خواسته تو به شکل متعالی آن و کامل از آن تو. اینو در احادیث قدسی داریم. خیلی عجیب و زیباست این نکته. پس در دنیا این رو میدانیم، در هر شرایطی باشیم، بالاخره نسبت به سطح خواسته های اون موقعیتمون دستی پیدا نمی کنیم. اما فرمود لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون. آنچرا که بخواهند و طلب کنند، به تعبیر آیات دیگر، هم فی مشتهت انفسهم خالدون. در هر چه اشتها کنن و میل کنن براشون مهیاست. اراده کنن مهیا میشه، نه اینکه زحمت بکشن، تلاش کنن، آمادش کنن. فقط صرفا بخواند. فقط بخواند. لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون و اونجا هم فی مشتهت انفسهم خالدون. در هر چه اشتها کنن کاملا برای اونها مهیا و جاودانه در اختیارشون، بدون اینکه بگویند که زود به هم بگردیم که فرصت تمام میشه، وقت میگذره، یا نعمت تموم میشه، یا صف به ما نمیرسه. نه، کاملا با تمام جاودانگی و خلود. لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون. میرسیم به اون سطح چهارم، سطح بالای حقیقت نعمت بهشت. دیگه اینجا واقعا جمله ایست و عبارتی است که نمیشه بیان تفسیری براش نداریم، من ناچارم بگم در اون حد بیان و بضاعت، اما این مطلب چیز دیگری است. این از اونهایی است که باید گفت یدرک ولا یوسف، از اون جاهایی است که باید درکش کرد و وصف نمیشه. سلامون قولا من رب الرحیم، یعنی لهم سلامون حال کونهی قولا من رب الرحیم، و برای آنان است سلامی، اما چه سلامی؟ سلامی که عین قبول پروردگار رحیم است. این دیگه اون وصل نهایی است عزیزان، اون مقام انتهایی است که ذات حق داره نثار میکنند به این بندگان شایسته مؤمن و اهل تقوای خویش. فرمود سلامون. واژه سلام رو بارها گفتیم خدمت دوستان، ابتداعا که معنا میکنیم از تعریب کل آفتن و آهه، برون آمدن از هر آفت و آحتی سلام است. دو ویژگی سلام است، یکی عافیت، دو امنیت. این دو که با هم جمع میشه میشه سلام، میشه سلام. این دو با هم میشه سلام، یعنی سلامتی و امنیت میشه سلام. و استهزار دارید که سلام در حقیقت ابتداعاً نام قدسی سبحانی است. هو الله السلام المؤمن، خداوند سلام است. هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، خداوند سلام است. الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. خدایا تو سلامی، سلام از تو می آید، سلام به سوی تو باز می گردد. سلام خود ذات اوست. حالا ببینید، سلامون، بله، به مؤمنین در دنیا هم سلام گفته میشه. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، پیامبر وقتی مؤمنان میان، فقل سلامون علیکم، به اینها سلام کن، سلام ما رو به اینها برسان. در دنیا زبان پیامبر سلام میشه. انسان مؤمن وقتی که جان میده، لحظات جان دادن، فرشتگان میان، تبتم به اینها، الذین تتوفاهم الملائکه، تو اینهایی که با ایمان جان میدن و ملائکه جانشون میگیرن، سلام و سلم و امنیت رو به اینها میرسانن فرشتگان الهی. میان انسان ها وارد قیامت میشن، تقسیمات الهی میگذرد، میخوان به بهشت وارد شن. لهم دار السلام عند ربهم، میگن این دار السلام است. ادخلوها بسلام، فرشتگان الهی اینها رو با سلام وارد بهشت میکنن. وقتی وارد بهشت میشن، تتلقاهم، ملائکه میان ملاقات میکنن با اینها با سلام، تحییتشون سلام است اونجا. اما همه اینها مقدمه است، میرسد به یه سلام نهایی، میرسد به یه سلام بی پرده الهی که دیگه این، ببینید خواهم بگم، همه این مواردی گفتم سلام گفتن، انتقال سلامه. اما اینجا سلام و قولا من رب الرحیم لحوق سلام است، وصول سلام است. ببینید یه مرتبه شما کسی رو دعا میکنید، چون جمله سلام علیکم جمله دعاییه دیگه، وقتی شما به کسی میگید سلام علیکم، یعنی چی؟ این ادب عجیب و زیبایی که عزیزان ما تو شریعت داریم، لاز کلام قبل سلام، اصلا حرف نزنید با هم تا قبل از اینکه سلام گفتید. میدونید چرا؟ چون وقتی شما به کسی میگید سلام علیکم، دارید چی میگید؟ یعنی دارید دعا میکنید. این جمله جمله خبری نیست، جمله انشایی است. سلام علیکم یعنی نسأل الله تبارک و تعالی، از خدا طلب میکنم و سوال میکنم دوست عزیز که همیشه عافیت و امنیت نصیب و نثار تو باشد. اینطوری دارید شروع میکنید. این چه شروعی است؟ بعد میشه کسی به دیگری بگه سلام علیکم، بعد از ناحیه او بعد از سلام شر برسه بهش؟ یک دروغ، تزویر، نیرنگ، ریای، این که نامسلمانی است. یعنی ما وقتی میگیم سلام علیکم، دیگه مسیر رفتارها و گفتارهای بعدیمون رو با هم چکار کردیم؟ تعیین کردیم، افتاد تو کانال امنیت و عافیت و خیر و برکت و آرامش. دیگه نمیتونیم به هم آسیب برسونیم، دیگه نمیتونه شر از ما برسه مگر سلام نباشد، یا مگر بگوییم به ریا و دروغ و فریب. توجه فرمون. پس این سلام خیلی شأن عظیمی داره. اما وقتی میگیم سلام، با همه این تعریفی گفتم، یعنی ما چنین چیزی را میخواهیم. از کی میخواهیم؟ از خدا. خب اگر خداوند خودش سلام بگه چی؟ خداوند چیزی را از کسی میخواد، یا میخواد برای کسی دعا کنه، یا تحقق مییابد. این سلام یعنی تحقق، یعنی تمام جان و تمام وجود و هست انسان مستقرق در، نمیتونم دیگه بالاتر بگم، مستقرق در حضرت سلام میشه به این معنا، در جلبات سلام الهی میشود به این معنا، و تمام جان انسان فرو میرود در امنیت و عافیت متصل به حضرت سبحانی و جلوه جمال خداوندی. این دیگه اون اوجیست که دیگه دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. سلامون قولا من رب الرحیم، این یه سلامی است که سلام من الرحمن نحو جنابی، فان سلامی لا یلیق ببابی. این سلام های دیگه چیه در قبال این سلام؟ سلامون برای ایشان است که این سلام قولی است، سخنی است که به اینها میرسد و متصل میشه، من رب الرحیم، یعنی این هم نهایتاً از رب است، از همون پروردگاری است که اینها به تربیت او عمل کردند که امروز مستوجب این سلام شدن، اونم تربیتی که برخواسته از رحمت او بود. سلام قولا من رب الرحیم. خب عجیب است این گروه اول. بگذارید هم ابتدای آیه رو بگم، و امتاز الیوم ایها المجرمون. اما گروه دوم، فقط یه جمله خدا بیشتر خرجش رو نمی کنه اینجا، یک آیه. اینجا ملاحظه فرمودید 4 آیه گفته شد، اما در مورد این گروه دوم، و امتاز الیوم ایها المجرمون، بس هست همه یه جمله، بس هست. و امتاز الیوم، و امتاز از ماده میز، تمیز، امتیاز. یعنی چی؟ یعنی جدا کردن. میگن آقا باید این حق رو از باطل تمیز داد، این سره از ناسره رو باید تمیز داد، یعنی جدا کردن. تمیز میز یعنی فاصله، تمیز یعنی فاصله ایجاد کردن و جدا کردن. و امتاز الیوم، امروز ای مجرمان شما جدا شید، شما حق ندارید برسید به شغل فاکهون، شما نصیبی ندارید از زلال علر عرائه که فی زلال علر عرائه که متکهون، شما سهمی ندارید از فاکهتون و لهم مایدون، شما سهمی ندارید از سلام و لقا و دیدار خداوندی، شما جدایید. ببینید در دنیا عزیزان ما ومتازو نداریم. الان شهر، شهر علی ابن موسی رضا و شهر مشهد، جای دیگه کار نداریم. تو این شهر رو با تقوا هست، بی تقوا هست، متدین هست، فاسق هست، فاجر هست، با خدا هست، بی خدا هست، یهودی هست، مسلمان هست، زرتشتی هست، همه چی هست، مارکسیست هست، نمیدانم، همه چی تو این شهر هست. حالا کم و زیادش هست، همه هم شهروندند تحت این عرض به خدمت و مقررات و این ولایت، این استان دارن زندگی میکنن، تو همسایه همیم، تو کوچه همیم، تو خیابان همیم، همکارم هستیم، خبرم نداریم از هم، از درون هم و غیره. ما تمیز نمیشیم از هم انسان ها، چون درون ها مکشوف نیست در این دنیا و بنا نیست انسان ها تمیز داده بشن در این دنیا. زیر یه سقف همه با یه چترهایی در اومدن و دارن زندگی میکنن. فصل مشترکشون هم اینه که انسانن، تابع این کشورند، عرض به خدمتون پیرو به قانون اساسی مملکتن، دارن عمل میکنن. وجه مشترکشون این که بالاخره وجوه انسانی همین هست. اما اون عالم از ویژگی هاش نه. ان یوم الفصل کان میقاتا. عالم قیامت عالم فصل عزیزان، عالم میزه. دیگه انسان ها نمیتونن مؤمن و غیر مؤمن، مسلمان و غیر مسلمان، فاسق و فاجر، متقی و با تقوا، اینا دیگه نمیتونن. اونجا عاملی که انسانها رو کنار هم جمع میکند ایمان و عمل صالح است. هر عامل دیگه ای باشه عامل فصل و جدایی است. الاخلاء یومئذین بعضهم لبعضن عدو. حتی دوستی هایی که در دنیاست در عالم قیامت تبدیل به نفرت و دشمنی میشه، الا المتقین، مگر دوستی هایی که بر اساس تقوا باشه. پیوندهای خونی معنا نداره. فلا انصاب بینهم یومئذین، پدری فرزندی هیچ خبری نیست، برادری خواهری اصلا مطرح نیست در اون عالم. تقطعت بهم الاسباب، همه اینها قطع میشه. این کسی نمیداند چنان قطع سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. کی میگه پدر کیست؟ میگریزند از هم فرزند و پدر و برادر، اینها وجود نداره اصلا. تنها عاملی که انسانها رو گرد هم میاره، جمع میکنه، اینی که به اصحاب الجنه بپیوندند، یعنی ایمان و عمل صالح و تقواست که انسانها رو کنار هم مینشاند. بقیه مسائل میشه ومتاز الیوم، برید دیگه جدا، تموم شد دیگه، مال دنیا بود. ومتاز الیوم، اما تعبیری که قرآن برای جدا کردن و علق کردن و دور ریختن این جماعت دیگه مطرح میکند، این است که المجرمون رو به کار میبره عزیزان. خیلی مهمه. و امتاز الیوم ایها المجرمون. ناچارم واژه رو بگم، گاهی اشارات شده است. مجرمون از ماده چی؟ اجرم و یجرم و اجرام. اسم فاعلش میشه مجرم. اجرام از ماده چی میاد؟ از ماده جرم. جرم و سرم با ساد به شمشیر برنده تیز میگن سارم، میزنی جدا میکند. جرمه و سرمه به معنای بریدن و قطع کردن است. بعد جرم و کرم استعمال اولشه. میخواید برید انگورها رو باز کنید، میدانید که نمیشه که با دست بگیرید انگور رو بکنید، این که تمام هم خوشه از بین میره، درخت از بین میره، یا درخت از بین میبرید تاک رو یا دختر تاک رو، بالاخره این که نمیشه. لذا باید قیچی لازم، چاقوی لازم، تیغ لازم رو داشته باشید، بذارید بیخ اون جای مناسب که نه درخت ساقه صدمه نبیند، جدا کنید. به این جدا کردن خوشه انگور از تاک میگن جرم الکرم. این میشه جرم، یعنی بریدن. خب بعد چه اتفاقی میاد وقتی انگور رو جدا میکنید؟ خب دیگه طبیعیست، دیگه تغذیه نمیشه. اگه بذارید کنار چی میشه؟ خب این کم کم ترشیده میشه، پلاسیده میشه، بعد دیگه از بین میره دیگه و از دست خواهد، مثل هر میوه دیهی که از درخت جدا میشه و این حالت دست میده. پس اصل لغت رو دقت کردید چی؟ مجرم یعنی کسی که میزند، میبرد، جدا میکند. خب بعد قرآن این واژه و این اصطلاح رو گرفت، اومد کجا به کار برد؟ بین ارتباط انسان و خداوند. وقتی انسان عزیزان اقدام میکند و میبرد و قطع میکند رشته اتصال و ارتباط و هستی خودش رو از خداوند متعال، میشه مجرم. حالا اون تیغ، اون قیچی، اون چیزی که انسان میزنه، میبره و جدا میشه از خدا، بعد میترشد، پوسیده میشه، شلهیده میشه، گندیده میشه وجودش به دلیل این جدایی و قطع شدن، اون عامل جدایی چیه؟ اون میشه جرم. این مجرم دیگه، جرم مرتکب شده است. جرم چیه؟ گناه. گناه، گناه و عصیان عامل بریدن و جدا کردن انسان از حضرت پروردگار. و من گمان میکنم در میان تمام نامهای گناه در قرآن، از همه شنیعتر و جدیتر همین کلمه جرم و مجرم است. ان الذین اجرموا، اونهایی که جرم، خدا گناه رو، عصیان رو، عزیز من، جان برادر، خواهر و برادر بزرگوار، جرم مینامد، چون عامل قطع و بریدن ارتباط ما با خداست. بعد چه اتفاقی میفته وقتی ببریم؟ هیچ دیگه، تمام تغذیه وجود ما از اتصال به حضرت است. اگر هر چی تو وجود ما میاد از این رشته اتصالی است، رشته اتصال عبودیتی است که علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، که تو آیه بعد فردا شب میخونیم انشاءالله خدمتون. این رشته اتصال که ما را متصل به جلال و جمال، صفات جلال و جمال خدا میکنه، تغذیه‌مون میکنه. علم میاد، رحمت میاد، قدرت میاد، عنایت میاد، حکمت میاد، کرم میاد. وقتی با گناه اومدیم بریدیم دیگه هیچی نمیاد، دیگه میشه ظلماتون بعضها فوق بعض، دیگه وجودمون تاریک و تیره و ترشیده و پوسیده و پلاسیده و گندیده. بعد اون روز خواهند گفتم تاز الیوم ایها المجرمون، برید دیگه، امروز روز جدایی شماست از این قبیله ایمان و از این جماعت مؤمنین. حالا یه تحلیل دقیق، هشدار جدی و یه بحث بسیار مهم رو خداوند مطرح میکنند. علم اعهد الیکم یا بنی آدم، بدون دلیل نیست که امروز میگیم برید جدا بشید. آیا ما عهد و پیمان نکردیم در دنیا با شما؟ ای فرزندان آدم که اطاعت شیطان نکنید و عبادت حق کنید و چنین و چنان. بحث بسیار جدی مهمی است که انشاءالله باید فردا شب خدمت عزیزان تقدیم بداریم.